هستیم. آیا اخذ مالیات واقعا از قشر ثروتمند و سرمایه‌دار هرچی افزایش پیدا بکنه ما کاهش فاصله طبقاتی رو می‌بینیم یا مشکل جای دیگه، ریشه این مشکل جای دیگه است؟
ببینید
ما باید راهکارش رو درست پیدا بکنیم.
بسته به هم پیوسته است. ببینید ما نمی‌تونیم بگیم که صرفاً اخذ مالیات از قشر ثروتمند مشکل فاصله طبقاتی رو حل می‌کنه. نه، ما اونجا رو بعد انجام بدیم، این طرف هم تولید ثروت برای قشر پایین‌تر ایجاد بکنیم، رونق اقتصادی ایجاد کنیم. مسائل به هم پیوسته است. اما تو اوج مالیات یه مسئله دیگه وجود داره که خارج از این بحث من و شما، اونم این است که الان جهتگیری مالیاتی ما و عمده اتکای مالیات کشور به مالیات بر درآمد مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده.
بله.
مالیات بر درآمد مستقیم مستقیما از بخش عمده ایش از تولید کننده گرفته میشه و مالیات بر ارزش افزوده به دلیل اینکه در سازوکار اجراش متاسفانه ما درست عمل نکردیم، قانون هم اشکال داره، الان تو مجلس در حال اصلاحش هستیم، باز بار مالیاتی رو میندازه رو دوش تولید کننده. نتیجه اینکه ما بخش عمده درآمدهای مالیاتیمون رو به دوش تولید میندازیم، چه تولید در حوزه صنعت، چه تولید در حوزه ساختمان، چه تولید در حوزه کشاورزی و خدمات، وقتی اینجا ما میندازیم اون وقت خود به خود بار تورمی برای هر سال درست میکنیم. ما هر سال یه درصدی به مالیات اضافه میکنیم، عمده این مالیات میره از تولید که گرفته میشه و بار تورمی درست میکنه. در حالی که ما باید بیان پایه‌های مالیاتی رو که از ثروت‌های راکد یا ثروت‌های واسطه‌ای ایجاد میشه، مثل مالیات بر عواید سرمایه، مالیات بر آیدی در واقع سکه و ارز و مباحث اینجوری و همین مالیات بر خانه‌های لوکس یا اون مالیات در واقع مالیات بر زمین که یک جنس مالیاتی است که تو دنیا کاملا جا افتاده است و در ایران انجام نمیشه. این مدل مالیات ها میتونه جهتگیری اقتصاد ما رو تغییر بده و بار تورمی اقتصاد رو کاهش بده، طبیعتاً به رونق اقتصادی هم کمک
بکنه. بله. آخرین سوالم ازتون بپرسم، حالا ما هر بار میشنویم که یه طرح جدیدی رو نماینده ها میارن، یه بار مالیات بر خانه های خالی، مثلا مالیات بر خانه های لوکس، مالیات بر زمین که حالا شما اشاره کردید و مواردی از این دست، اینو چرا هر کدوم به صورت مستقل میان مطرح میشن؟ آیا نمیشه در همون در واقع قانونه؟
بله
بله بفهم.
اتفاقا نکته ما همین است که ما انتظار داریم از دولت که سالهاست موضوع اصلاح ساختار نظام مالیاتی مطرحه، ضرورتش در واقع قطعیست و همه اقتصاددان ها میگن که ما باید نظام مالیاتیمون رو ساختارش رو اصلاح بکنیم، یه لایه جامعه اصلاح نظام مالیاتی که همه اینا داخلش باشه.
دقیقا.
اما متاسفانه چون دولت کوتاهی میکنه، طبیعتا مجلس بر اساس شرایط و موقعیت ها نمایندگان طرحی میدن که بالاخره اون یه بخشی از کار رو حل بکنن، اما با یه بخش عمده ای از کار رو، این در واقع مسئله رو عرض بکنم که در اصلاح لایه بودجه سال 1400 در موضوع مالیات داریم میبینیم و با وجود این که توی لایه آن چیزی که کمیسیون تلفیق الان دنبال میکنه سقف در واقع فروش درآمد ما از فروش نفت رو و نسبت لایه‌ای که دولت داده به شدت کاهش دادیم، اما در کل مجموع بودجه کشور رو بالا بردیم که این در واقع جهتگیریش میره به سمت افزایش پایه‌های مالیاتی.
بله. بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر بستانی، خدا نگهدارت، سلامت باشین، خدا حافظتون باشه. خب با آقای دکتر علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون عمران مجلس صحبت کردیم در خصوص طرح مالیات سالانه املاک گران قیمت و لوکس که تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. بریم همراه بشیم با حسین سادات شوبیری و مروری بر اخبار دنیای بین‌الملل. خانم شوبیری سلام، بفرمایید.
سلام بر شما همکار گرامی سرکار خانم حسین دخت و سلام بر شنوندگان برنامه رویداد، ظهر شما بخیر باشه انشالله.
سلامت باشید.
خبرها رو از آمریکا آغاز می‌کنم، جایی که دموکرات‌ها در اونجا تلاش دارن که ترامپ رو زودتر از موعد پایان ریاست جمهوری خودش برکنار بکنن. این صحبت رو که نقل می‌کنم جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته اینکه ترامپ رئیس جمهور آمریکا نباید بیش از این در مقام خود باقی بماند. با تعدادی از اعضای سنا درباره برکناری ترامپ گفتگو کردم. خب این صحبت‌های جو بایدن بعد از اون داره مطرح میشه که چهارشنبه گذشته ترامپ علیه پیروزی بایدن در جمعی شماری از طرفداران خودش صحبت کرده بود و بعد از اون دموکرات‌ها دارن تلاش میکنن که در مجلس نمایندگان آمریکا کاری بکنن ریاست جمهوری ترامپ زودتر از موعد خودش که تقریبا یه 7-8 روزی بیشتر باقی نمونده تموم بشه و راهش هم اینه که از پیشنویس قانونی که در واقع مرتبط هست با متمم 25 قانون اساسی آمریکاست و باید معاون رئیس جمهور آمریکا یعنی مایک پنس اون رو اجرایی بکنه، میخوان از این طریق به دلیل اینکه رئیس جمهور نمیتونه وظایف خودش رو انجام بده و ناتوان هست از اجرای وظایف اون رو برکنار بکنن. و شنیدن این خبرها در کنار خبرهایی که روزهای گذشته داشتیم درباره تلاش‌های آمریکایی‌ها، مقامات آمریکایی از انواع جناح‌ها حتی جمهوری‌خواهان برای اینکه ترامپ رو زودتر از موعد برکنار بکنن، دیگه کم کم بعید آدم نمی‌بینه، یعنی تحلیلگران هم بعید نمی‌بینن که ترامپ نتونه به آرامی قدرت رو انتقال بده. و می‌دونیم که ترامپ هم یک صحبتی داشت درباره اینکه نارامی‌های کنگره و اعتراضاتی که وارد شد به ساختمان کنگره رو محکوم کرد، بعد بلافاصله دوباره از محکومیتی که انجام داده ابراز پشیمانی کرد و این نشون میده که هیچ کدوم از طرفین خواهان کوتاه اومدن نیستن. اما یک خبر هم که در فضای مجازی و از طرف کاربران شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته اینه که نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی عکس‌های دو نفره خودش با ترامپ رو در شبکه‌های اجتماعی که متعلق به خودش بوده حذف کرده و این هم خبری بوده که مورد توجه قرار گرفته که این رفقای دیرینه و این شرکای قدیمی هم دیگه دارن از هم دیگه جدا میشن و به نظر میرسه که ترامپ روزهای سختی رو داره پشت سر میذاره. از جمله در خبرها دیدم که پایگاه خبری بلومبرگ اعلام کرده که دو بانک بین المللی دویچه بانک و سیگنیچر تعامل مالیشون رو با ترامپ که اساساً یک تاجر هم بود متوقف کردن، این هم به دلیل یورش اخیر طرفداران و معترضان آمریکایی به ساختمان کنگره آمریکا.
بله.
اما یه سر بریم به یمن، جایی که به دلیل تحریم‌هایی که این کشور داره و محاصره‌ای که داره از طرف سعودی با چراغ سبز آمریکا میشه، داریم شاهد یک بحران انسانی میشیم. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل درباره این بحران انسانی هشدار داده و گفته اگر این گروه جنبش انصارالله یمن تروریستی لقب داده بشن، یعنی در لیست گروه های تروریستی قرار بگیرن، خطرناک هست، چرا که بحران انسانی در این کشور به وجود میاد و ادامه ورود کمک های انسانی رو با مشکل روبرو میکنه و خواسته که سازمان ملل به این مسئله ورود پیدا بکنه. به برجام هم یه سر بزنیم، جایی که اروپایی ها ماهاست بعد عهدهای خودشون رو دارن ادامه میدن، قول داده بودن بعد از خروج آمریکا از برجام این خروج رو هم جبران بکنن اما کاری نکردن. اما در بیانیه‌های مطبوعاتی و مصاحبه‌های خبری اعلام حمایت می‌کنن از برجام. از جمله این که دیدم جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک گفتگوی انجام داده و گفته اتحادیه اروپا پایبندی محکم و حمایت مداوم رو از برنامه جامع اقدام مشترک دوباره اعلام می‌کنه. حالا اینکه منظورش از محکم و مداوم دقیقاً چیه باید بشه ازش بپرسیم.
بله.
یک خبر هم دارم از عراق، وقت نداریم خانم حسین دکتر.
چرا بفرمایید، من فکرم تموش بفهم.
نه یک خبر هم داریم از عراق که مهمه، چرا که وحدت گروه‌های عراقی رو نشون میده. رئیس سازمان بسیج مردمی عراق یعنی هشت شعبی یک دیداری داشته با مشاور امنیت ملی این کشور که در این دیدار درباره تحولات سیاسی و همکاری و هماهنگی مشترک بین شورای امنیت ملی عراق و سازمان بسیج مردمی این کشور مورد تاکید قرار گرفته. و ما میدونیم خب در روزهای گذشته به طور ویژه در رسانه‌های مخالف وحدت در عراق بین دولت و گروه‌های مردمی که دفاع می‌کنن از امنیت عراق سعی میشه که شکاف ایجاد بشه و این دیدار به نوعی خنثی‌کننده این تلاش‌های رسانه‌ایه که برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی صورت می‌گیره. تو این دیدار مشاور امنیت ملی عراق محکوم کرده تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا علیه رئیس سازمان بسیج مردمی عراق رو، که این هم با قدردانی رئیس سازمان هشت شبی روبرو شده و خبری هست که در عراق امروز مورد توجه قرار گرفته.
بله.
ما با شما همراه میشیم.
سلامت باشین. خیلی ممنونم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
خب خبرهای بین الملل رو هم از زبان حسین سادات شوبری شنیدید در برنامه رویداد. خب دوستان عزیز شنونده، ما امروز درباره طرح مالیات سالانه املاک گران قیمت و لوکس صحبت کردیم. بررسی روند سیر نزولی نظم جهانی لیبرال و جایگاه آمریکا رو در دنیا رو داشتیم. بیماری اقتصادی ایران رو مورد واکاوی قرار دادیم. در بخش با سخنگویان در خدمت جناب آقای نورعلی عباس‌پور مدیر کل انجمن اولیا مربیان وزارت آموزش و پرورش بودیم و در انتها هم که مرور بر اخبار دنیای بین الملل همراه با حسین سادات شبیری داشتیم. همچنان میتونید نقطه نظرت خودتون رو درباره برنامه رویداد به شماره ما 301035 شماره پیامکیمون، سامانه پیامکیمون ارسال بفرمایید. هر نقطه نظری دارید یا یعنی دغدغه‌ای دارید که فکر می‌کنید ما در رادیو گفتگو میتونیم اون رو پیگیری بکنیم، حتما با همون در میون بگذارید. شماره روابط عمومی سازمان هم که میدونید 162 هست، اون هم یک راه ارتباطی دیگه هست برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان. میرسیم کم کم به پایان برنامه رویداد امروزمون. خیلی سپاسگزاریم از همراهیتون با این برنامه و امیدواریم که گفتگوهایی که تقدیمتون شد مورد توجه و فایدتون قرار گرفته باشه. تا فردا که باز هم با رویدادی دیگر همراه شما باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. فاصله اجتماعی رعایت کنید، ماسکاتون هم که یادتون نره. خداحافظ.
ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103 ممیز 15 مگاهرتز هستین و میتونین به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-1035 در تماس باشید، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید و همینطور سامانه پیام کوتاه 301035 هم در اختیار شماست و البته میتونین با روابط عمومی سازمان صدا و سیما با شماره سررقمی 162 هم تماس بگیرید. همکارانمون صدای شما رو ضبط میکنن و پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان شنونده و همکاران برنامه سازمون در رادیو گفتگو صدای اندیشه ها منتقل میشه. ظهر شما به خیر و نیکی از اینکه همچنان ما را از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهی میکنید از شما سپاسگزارم. تا لحظات دیگر میتونین شنونده جرعه از دانش باشید که میپردازه به معرفی مقالات و پایان نامه های دانشگاهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. امروز میخواییم راجع به موضوعی صحبت کنیم که بارها شنیدیم، کپی رایت و یا در معنای وسیع‌تر حقوق مالکیت معنوی. مثلا حق تألیف کتاب که متعلق به نویسنده و ناشره و یا پخش موسیقی که خواننده و حمایت کننده اثر رو شامل میشه. اما سوال اینجاست، آیا حقوق مالکیت معنوی در شبکه‌های اجتماعی هم حفظ میشه؟ برای پاسخ به این سوال از یک مقاله به عنوان نقش حقوق مالکیت معنوی در شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنیم. نویسنده این پژوهش آقای جهانگیر بخشی و خانم خدیجه تتری هستند و این مقاله را در سال 98 منتشر کردند. ظهور تکنولوژی MP3 و سایر ابزار که کاربران را قادر می‌سازد فایل ها را به صورت ناشناس به اشتراک بگذارند و همینطور روش های جدید نشر اطلاعات، موضوع مالکیت معنوی را بسیار پیچیده کرده است. تاریخچه ایجاد سازمان جهانی مالکیت معنوی به سال 1873 میلادی برمی‌گردد. از این سال نمایشگاهی تحت عنوان نمایشگاه بین المللی مبتکرین در وین برگزار شد. اغلب مدعوی این نمایشگاه را به دلیل سرقت افکار و عدم احترام به اصول معنوی تحریم کردند. 10 سال بعد، کنوانسیون پاریس در سال 1883 برای حمایت از دارایی‌های فکری تشکیل شد و کشورهای عضو نهادی بین‌المللی ایجاد کردند. در سال 1886 کنفرانس برن با هدف حمایت از آثار ادبی و هنری پا به عرصه ظهور گذاشت. سپس کنوانسیون سازمان جهانی دارایی فکری در استکهلم با هدف ایجاد هماهنگی بین این دو اداره و بروز آمد کردن آنها پایه‌گذاری شد و در ادامه طی سال 1990 با نام IPO آغاز به کار کرد و 4 سال بعد این سازمان به عنوان یکی از 16 آژانس وابسته به سازمان ملل معرفی گردید. اولی موافقتنامه بین المللی برای حمایت از حق مؤلف در برن به خصوص در حوزه آثار ادبی و هنری منعقد و تصویب شده. بر اساس این میثاق مؤلف جدا از حقوق اقتصادی دارای حقوق معنوی نیز هست، یعنی به لحاظ ادعای مالکیت بر اثر خود حق اعتراض به هر گونه تحریف که به شرافت او لطمه میزند را دارد. موافقتنامه وایپو جامع‌ترین موافقتنامه چند جانبه درباره حقوق مالکیت فکری است و به کلی مقولات اصلی در این زمینه می‌پردازد، مثل علائم تجاری، خدمات، اختراعات مثل گونه‌های جدید گیاهی، طرح‌های ساختمدار و حفاظت از اطلاعات افشا نشده. این حمایت‌ها از کلیه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی بدون هیچ تبعیضی از لحاظ ماهیت قرار می‌گیرد. با توجه به پیشرفت تکنولوژی، پژوهشی انجام شد که با فرضیات مورد بررسی قرار گرفته. اول، حمایت از حقوق نویسندگان و پدیدآورندگان. مورد دوم، وضعیت مالکیت‌های معنوی در ایران. حالا این مقاله بیان می‌کند که اهمیت این پژوهش در پی بردن به جایگاه حقوق مالکیت فکری چقدره. تا اینجای کار پی بردیم حقوق مالکیت معنوی یکی از حقوق بشری انسان محسوب میشه. خلق اثر محصول هوش انسانی است، یعنی نتیجه مستقیم کار فکری انسان است و در اثر مصرف از بین میرود و به راحتی عرضه شده و قابلیت تکثیر دارد. همانطور که ساختار نظام قانونی به زندگی فرهنگی و اجتماعی نظم می بخشد، مقررات و قوانین حق مؤلف نیز می تواند حلقه ارتباطی دنیای افکار و اندیشه های وی باشد. بدون وجود این حق، آنها دیگر اقدام به خلق اثر نمی کنند. همانطور که در این مقاله عنوان شده، یک سری سوالات در اختیار افراد قرار داده شد و نشان داد نسبت کسانی که از جزوات اسکن شده و صدای ضبط شده یا ترجمه در خصوص یک مطلب علمی با ذکر نام نویسنده استفاده می کنند بیشتر از کسانی است که از این آثار بدون ذکر منبع نام می برند. البته در بخش هنری نتایج نشان داد که مالکیت معنوی در مورد استفاده از طرح‌ها و نقوش فرش و گلیم رعایت نمی‌شود. وضعیت مالکیت معنوی در ایران دارای پایه‌های جدید است و می شود گفت که احتیاج بیشتری به بررسی قوانین جدید دارد. عنوان نتیجه در این مقاله آمده است: با توجه به گسترش روزافزون مبادلات و تجارت در دنیای مجازی و حجم گسترده ارتباطات و اشتراک آثار در حوزه‌های مختلف، اگر از آثار آنها حفاظتی نشود، پیامدهای ناشی از معاملات در دنیای واقعی به دنیای مجازی هم سرایت می‌کند. این مقاله نقش حقوق مالکیت معنوی در شبکه‌های اجتماعی عنوان داشت که نوشته آقای جهانگیر بخشی، استادیار گروه ارتباطات دانشگاه پیام نور، و خانم خدیجه تتری، مدرس گروه علوم و ارتباطات دانشگاه سوره بود و در مرداد ماه سال 98 به چاپ رسیده. آیا شما حقوق مالکیت معنوی پدیدآورنده رو هنگامی که اثرش رو در صفحات مجازی به اشتراک میذارین رعایت میکنید؟ 30,000-10,035 پیامک است. جرعه‌ای از دانش گوارای وجودتان.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
دیگه تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج FM ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
بچه ها خیلی کوچیکن، حواسمون بهشون باشه.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا.
کودکان اگرچه جزو گروه هایی هستند که خطر بیماری شدید ناشی از کووید 19 یا کرونا در آنها خیلی بالا نیست، اما لزوم نظارت دقیق و منظم والدین در منزل و مدیران و کادر آموزشی بسیار بسیار مهم و دارای اهمیت است. گرچه موارد ابتلا به بیماری شدید کرونا در کودکان خیلی بالا نیست، اما به دلیل اینکه کودکان به واسطه سنی خیلی نمی توانند به صورت سختگیرانه و منظمی پروتکل های بهداشتی را رعایت بکنند، از این حیث حائز اهمیت هست توجه به پروتکل‌های بهداشتی در اونها و وجود ناظرین قوی که باید روی عمل کرده این کودکان و عزیزانمون در مدارس به خصوص توجه ویژه بکنن. بدیهیه که رفتن آموزش و یادگیری کودکان و فرزندانمان به سمت آموزش‌های نوین و آنلاین یکی از بهترین و مناسب‌ترین جایگزین‌ها برای آموزش و پرورش کودکان و فرزندانمان خواهد بود.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. اغنوس جان را به سیمرغ وجود پیش کش کرد، هم نفس با باد صبا هر سحر، هنگامی استجابت از سویدای دل خدمت آستان سرمدیش را آرزو کردیم. خاکسار تربت منزهش شدیم و داغ لاله رویش بر خاطر نهادیم. مژده باد بر دلدادگان که پیوند یار میسر است. با تارنمای ستاد بازسازی عتبات عالیات سامانه خادمان
از حرم لبه جذبه کوی مرا دیوانه کرد.
ستاد بازسازی عتبات عالیات.
هشتمین جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال رضوی، پویش مردمی تولید محتوای رضوی در فضای مجازی. مهلت ارسال آثار 15 دی ماه 1399، اختتامیه بهمن ماه 1399.